سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
دوست مرحوم من، اثر آندری کورکوف، مترجم شهریار وقفی پور، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، 112 صفحه، کتابخان ایوب آقاخانی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن پور. ۲۸ غروب. وقتی به خانه مارینا رسیدم تاریک شده بود. همان لحظه ای که زنگ زدم در باز شد، انگار او همانجا منتظر ایستاده بود. گفت:
خوش اومدین. 5 دقیقه دیگه باید برم. بفرمایید کتتون رو در بیارین. جا لباسی اینجاست. اینجا خوب گرم هست یا نه؟ بفرمایید این هم دمپایی. بفرمایید آشپزخونه براتون قهوه دم کردم. خیلی خیلی خوش اومدین. خیلی خستم اما باید برم. اول میخواستم از یکی از دوستای دخترم بخوام که بیاد و بچه رو نگه داره، اما از موقع تدفین اونا رو ندیدم. ترسیدم نکنه خاطرات زنده بشه و قصه و گریه و این حرفا پیش بیاد.
پر حرفیش نشان میداد که عجله دارد. شلوار جین و کت کتان پوشید. زیر کت پلیور سبز پوشید و برای اولین بار متوجه شدم که چشمهایش قهوه‌ای است و عطرش را که با بوی فنجان سرامیکی در هم آمیخته بود حس کردم.
ساعت غذای بچه 7، 6ش رو شوفاژه. اگرم گشنتون بود تو یخچال چیزایی هست. من ساعت 8 برمیگردم. اگه بچه گریه کرد پوشک یه بار مصرف زیر تختشه. رو پاکتش نوشته چطور عوضش کنی. خیلی ساده است.
آنقدر رخت داشت که به من نشان دهد توی تخت کی خوابیده. بچه توی تختش توی اتاق نشیمن تند تند نفس میکشید. اگه ساعت 7 هنوز خواب باشه چیکار کنم؟
نیست، مثل ساعت کار میکنه، مثل سگ پاولوف. خدافظ.
در بسته شد و من تنها ماندم. این آپارتمان هم مثل خانه‌ای بود که تویش بزرگ شده بودم، جز اینکه خانه ما طبقه آخر بود. اتاق نشیمن، اتاق خواب، مستراح جعبه کبریتی، حمام جعبه کبریتی، سقف دوغاب خورده کوتاه تیره شده از رطوبت، آشپزخانه با پنجره کوتاه و زیر پنجره کوتاه طبق سنت مهمترین اسباب خانه. میز آشپزخانه با رویه پلاستیکی که طراحی کوتاه‌فکر با برگ‌های سبز کمرنگ افرا تزئینش کرده بود و کناره‌هایش از جنس دورالیومین و لبه‌دار بود تا تله‌ای برای خوردن آنها و گند و گوه آشپزخانه باشد. این آپارتمان با سقف سفید و درهای لاک الکل خورده‌اش خیلی بهتر از آپارتمان ما نگهداری شده بود. روی کاناپه نشستم و مشغول فکر کردن به تخت بچه شدم که طوری انتخاب شده بود که تا سالها به درد بخورد و بغچه‌ای که میشا بود حالا فقط 1/3 را اشغال کرده بود. میشا خواب خواب بود و برای یک لحظه ذهنم آرام گرفت. انگار مثل میلیون ها آدم دیگر در خانه خودم بودم. بچه مال من بود. مثل تلویزیون الکترون گوشه خانه بین بالکن و کمد آلمانی با گلدان های بلوریش، سه تفنگدار 3 جلدی و انجیل روسی، مجموعه 2 جلدی آثار پوشکین با بیش از 2 میلیون تیراژ که همه تمیز و دست نخورده منتظر خواننده مانده بودند. این لحظه گذشت و بعد دیدم که در آپارتمان غریبه‌ای هستم و با نگاه به ساعت شمعدار روی تلویزیون فهمیدم هنوز تا ساعت 8 1 ساعت و 50 دقیقه دیگر مانده است. لنا حتما مشغول درست کردن شام بود. قول سیب زمینی سرخ کرده داده بود. 12 سال پیش یا بیشتر دوست دخترم که حالا حتی قیافه اش هم یادم نیست عاشق سیب زمینی سرخ کرده های من بود. بلند شدم و شروع کردم به چرخ زدن دور و بر اتاق. روی لایه نازک گرد و خاک روی تلویزیون بزرگ نوشتم سلام و رفتم طرف آشپزخانه و روی تاقچه بالای اجاق یک پاکت چای هندی پیدا کردم و کتری را روشن کردم. خودمانی شدن با آپارتمان یکی دیگر همیشه از آشپزخانه شروع می شود و البته آشپزخانه جایی بود که بیشتر از هر جای دیگری احساس می کردم که در خانه هستم. شاید هم به این خاطر بود که سمت راست پنجره جایی بود که قبلا نشسته بودم و پولها را تقدیم کرده بودم. کتری در حال جوش هم نوت خانوادگی خودمانی را بر سکوت سوار کرده بود. این شب بیباد دسامبر پر از سر و صدای ترامواها بود. نزدیکترین چراغ خیابان درخت‌های بیبرگ و ژیگولی سفیدی را روشن می‌کرد. وقتی برگشتم به اتاق نشیمن ساعت 6:45 را نشان می‌داد. به تخت دقیق شدم. بچه هنوز خواب بود. ساعت 7 شیشه‌اش را از آشپزخانه آوردم و دوباره به رویش خم شدم. چشم‌هایش هنوز کیپ کیپ بود. یاد سگ پاولوف مارینا که افتادم لبخند زدم. گرسنه بودم. برگشتم به آشپزخانه و توی یخچال نگاهی انداختم و تمامی مشکلاتم حل شد. هر چه لازم داشتم آنجا بود، کره، پنیر، کالباس، اما از چیز پختنی خبری نبود. قوری را پر کردم، برای خودم یک جفت ساندویچ درست کردم و برگشتم سر جایم نشستم. تلفن توی راهرو زنگ زد. رفتم گوشی را برداشتم. فقط صدای نفس زدن می آمد. گوشی را گذاشتم. حتما اشتباه گرفته بود. نیم ساعت بعد نگاه دیگری به بچه انداختم. هنوز خواب بود. به لنا زنگ زدم و پرسیدم چه کار باید بکنم.
جوش نزن نینی، های خواب نباید هیچ وقت بیدار کرد. وقتی گشنه شد خودش بهت میگه. راستی سیب زمینی یارم برقه برقه کردم، همه چی حاضره.
نیم ساعت دیگه راه میفتم. سکوت. زمان همچنان لخ لخ کنان پیش میرفت. سکوتی آزارنده برقرار بود که نباید شکسته می شدن، هم از ترس بیدار شدن بچه‌ای که باید خیلی وقت پیش به ونگ ونگ می افتاد و غذا می خواست. دستم را گذاشتم روی گونه گرمش. هنوز خواب بود. چهره کوچکش هنوز خط و خطوطی به خود نگرفته بود. شبیه کی می شد؟ حالا شبیه کی بود؟ در این سن همه بچه ها شکل همند. دور و برم را گشتم تا عکسی از کوستیا پیدا کنم، اما دریغ از یک تصویر خشک و خالی. در واقع آنجا هیچ عکسی نبود، فقط کتاب، اما کنار تختش که حتما یک عکس بود. روی نوک پا رفتم اتاق خوابش و چراغ را روشن کردم. تخت چوبی دو نفره، روی پاتخت یک رادیو بود، یک ساعت شمات دار کوچک، آینه گرد، یک کپ مجله و روی بالش کتابی از هاینریش بول، خانه‌ای بدون مرد. چه کرم کتابی؟ خبری از عکس مرد نبود، اما ساعت چند بود؟ ساعت کوچک روی پاتختی 8:05 بود. چراغ را خاموش کردم و برگشتم اتاق نشیمن. موجود مفلوک هنوز خواب بود. مسئله ای نبود. الان سر و کله زن پیدا می شد و من که دوباره گرسنه‌ام شده بود راه می افتادم طرف سیب زمینی های سرخ کرده خودم. منتظر شکسته شدن سکوت بودم. منتظر شنیدن چرخیدن کلید در قفل در. نشستم و به تیک تاک ساعت روی تلویزیون گوش دادم و لحظه به لحظه عصبی تر می شدم. بچه‌ام که بیزار از من بود، خودش را به خواب زده بود تا من به او شیر ندهم. چه مزخرفاتی. بچه‌ها تا وقتی کسی باشد که به آنها غذا بدهد، عین خیالشان هم نیست که طرف آدم است یا گرگ. ناگهان آرام شدم، اما وقتی دیدم که ساعت 8:20 است، برگشتم به حالت اولم. زنگ زدم خانه. لنا پرسید
آخه چی شده؟
هنوز نیومده، چی کار کنم من؟ با لنا که صحبت میکردم دلخوریم به گیجی بدل شد.
چه مادر مهربونیه، زنگم نزده؟
نه. میتوانستم ببینمش که کنار تلفن ایستاده است و شانه های زیبایش را بالا میاندازد.
خب بعد نمیتونی بچه رو ول کنی، باید منتظر وایسی دیگه. منم که دختر بدجنس گشنه‌ای هستم که نمیتونم دیگه صبر کنم. پس من شروع میکنم. سهم تو هم برات نگه میدارم.
بهتر نیست بیدارش کنم؟ از وقت قضاش کلی گذشته.
ببین من که مام قهرمان اتحاد جماهیر نیستم، اما اگه فکر میکنی باید بیدارش کنی خب بکن.
عجله داشتم تا حرفهای من به جاهای باریک نکشیده تمامش کنم. ببینمت، گفت
دوستت دارم
و گوشی را گذاشت. این بار که به تخت نگاه انداختم بچه چشمهایش باز بود. مرا که دید لبهایش را تکان داد. خیالم راحت شد. رفتم شیشه‌اش را آوردم. انتظار لبخند هم داشتم، اما در عوض چشمهایش را بازتر کرد و وقتی که پستانک را روی لبهایش گذاشتم انگار متوجه نشد. فقط با خصومتی سرد به من خیره شد و از مکس زدن تفره رفت. گفتم خب از گرسنگی بمیر گور پدرت. شیشهش را برگرداندم آشپزخانه. نشستم پشت میز. حالا اگر هنوز سیگاری بودم وقت کشیدن سیگار بود. کدام فایده ندارد، قهوه یا الکل؟ توی یخچال را نگاه کردم. کنیاک. مزخرف‌تر از این نمی‌شد. آشپزخانه هنوز رایحه‌ای از زن داشت و مثل اینکه سکوتم تشدیدش می‌کرد. چشم‌هایم داشت به خستگی روز تسلیم می‌شد و میل شدیدی داشتم که آنها را ببندم، اگرچه نمی‌خواستم بخوابم. از این آپارتمان، از این بچه‌ی به طرزی کلافه کننده و ترسناک ساکت و بی حرکت خسته شده بودند. چشم‌هایم را بستم و از خودم پرسیدم: خدایا من اینجا چه کار می‌کنم؟ خدا جواب داد: انجام وظیفه، پرداخت دین.
دوباره؟
باز هم دین تو ادامه خواهد یافت.
تا ابد؟
هراسان مباش، فقط تا آن هنگام که مرد بیچاره را به یاد داشته باشی.
چیزی که احتیاج داشتم فراموش کردم بود، اما هرچقدر بیشتر تلاش میکردم به طرزی زنده تر به باران و برق شیشه های شکسته در محبته به امان خدا رها شده برمیگشتم. در باریکه نور چراغ قوه‌ای، یک جسد. از توی یخچال کنیاک را ریختم توی فنجان قهوه و مثل دارو سر کشیدم. ساعت دیواری گرد آشپزخانه نشان میداد که ساعت 10 است. برای خودم ساندویچ درست کردم، خوردم و هم بچه و هم مارینا را فراموش کردم. ناگهان فکر کردم صدای گریه ای شنیدم. ایستادم، اما گفتم یا صدا از بیرون آمده یا فکر و خیالاتم است. به هر حال بی خیال صدا شدم، اما گوش به زنگ ماندم. در آشپزخانه جایم امن بود. باز هم کنیاک ریختم. بچه را هم که از یاد برده بودم، فقط داشتم از خودم سوال دین و وظیفه را می‌کردم. همین طور پشت هم و بی‌معنا. فقط وقتی از این فکر و خیالات پریدم که کلیدی در قفل در چرخید و مارینای نگران وارد شد.
خدایا خیلی خیلی معذرت میخوام، همون دست من نبود.
ساعت 11:30 بود، اما به طرز غریبی احساس رنجش نمی کردم. گفتم بچه غذاشو نخورد، منم باید برم. و امیدوار بودم که ساعت خراب باشد، اما شک داشتم. مارینا گفت
حتما ترسیده بود، آخه فقط به من عادت داره. بعد فکرشو میکردم چطوری برمیگردی خونه. بعد از اینکه تو ایستگاه اتوبوس خونم یخ زد، تاکسی گرفتم.
کتم را از روی جالباسی برداشتم و با یک خداحافظ خشک و خالی آمدم بیرون. هوا منجمد کننده بود. هیچ کس بیرون نبود. یک کدام از ماشین هایی هم که برایشان دست تکان دادم نایستاد. بعد از ساعت 2 به خانه رسیدم. لنا خوابیده بود. وقتی خزیدم توی تخت غرغر کرد.
ای دوست چقدر سردی.
ساعت 11 یا همین حدود بود که از خواب بیدار شدم. سکوت خانه می گفت که دوباره تنها شدم. این بار چقدر طول می کشد؟ همان یک هفته معمول یا بیشتر؟ این 4 روز با هم بودن خیلی خیلی کم بود. ممکن بود که رفتنش قبل از بیدار شدنم با دیر آمدنم مربوط باشد؟ شام نخورده من و سیب زمینی های سرخ کرده او ناراحتش نکرده بود. از این بچه بازی ها نداشت، مخصوصا که خبر داشت کجا هستم و چرا. حتی اگر بچه هم بود، برای ایده های دیوانه وار و چیزهای غریب دوست داشتنی بچه بود. برای همین هم عاشقش بودم. توی آشپزخانه قوری هنوز گرم بود. دنبال یادداشت گشتم، اما خبری نبود. لنا را که می شناختم، برای همین هم تعجب نکردم. او فاقد ترکیب همیشگی رمانتیک بازی و احساساتی گری بود. قاطعیت، ثبات رأی، شهوت، اینها استعدادهای لنا بودند و شاید یک روز از مخلوقی بی اراده همسری ایدئال می ساخت و شاید برای داشتن جا و مکانی با شوهرش می ساخت تا بعد از هر دوره بی خیالی به آنجا برگردد. در این میان دوباره تنها شدم، در دام انتظار اسیر و در بست وابسته به برنامه زمانی مخفی که مال او بود. اما آن روز صبح از رفتن ناگهانیش آزرده نبودم، نوعی پر بودن غریب و اطمینان بخش. تصمیم گرفتم که روز را بدون هیچ عجله‌ای بگذرانم و هیچ جا هم نروم. برای شروع هم حمام آب گرم گرفتم و کتری را روشن کردم. چند روزی گذشت و خوشحال بودم که تنها بودن دیگر مثل سابق تأثیری رویم نگذاشته بود. زندگی تفاوتی نکرده بود. همان آرامش مألوف جریان داشت. زندگی بدون لنا و البته بدون احساس غم‌دیدگی. شبی تصمیم گرفتم در آشپزخانه بنشینم و چای بخورم. نوعی احساس شرطی پاولوفی به تلفن‌های لنا. حرکتی از روی تصادف محض، نه قصد قبلی. اگرچه شاید عنصری هم از آزمایش در رابطه ما وجود داشت که منوط به زمان بندی مخفی و ترسناک لنا بود. روزهایی که با من نبود چه کار میکرد؟ قدم زدن در خیابان کراشچاتیک؟ در این آب و هوا بیشتر از یک ساعت یا حداکثر دو ساعت دوام نمی آورد. اما با آمدن بهار و ذوب شدن یخهای زندگی من کجا می بودم؟ در موردش فکر نکردم. سگ پاولوف چیزی نمی خواست. فقط در انتظار روشن شدن لامپ بود. مثل من که منتظر زنگ تلفن. عجب اوضاع و احوالی. با این حال با توجه به اینکه هر گونه رابطه میان مؤنث و مذکر تا حدی آزمایشی است، تنها واکنش های من نبود که مشروط بودند. سی روز بعد سکوت آپارتمانم با زنگ تلفن شکسته شد. برف می آمد. ساعت 12:45 را نشان می داد. در راحتی لم داده بودم و تلفن کنار دستم بود و داشتم نام نگاری های مایاکوفسکی و لیلی بریک را می خواندم. در جستجوی رمانس و عشق، اما تنها چیزی که نصیبم شد بلاهت آدم های بی‌ثبات بود. زنگ تلفن که بلند شد از جایم پریدم. در آن لحظه نوع برخوردم با تنهایی کاملا تغییر کرده بود و انزوای تقویت شده قدیمیم به کمک ماهیت جدایی خودخواسته مستحکم تر شده بود. همانطور که فکرم پیش مایاکوفسکی و لیلی بریک بود، گوشی تلفن را برداشتم.
تولیا؟
بله.
مارینا، من میخواستم دوباره ازتون معذرت بخوام. شما سالم رسیدین خونه؟
بله.
خدا رو شکر، خیلی نگران بودم، احساس گناه میکردم. احیانا امشب وقتتون آزاد نیست؟
گفتم اتفاقا چرا؟ و انتظار داشتم که کمکی بخواهد و خدا خدا میکردم که بچه داری نباشد.
پس شام تشریف بیارین ساعت 7.
ممنون، حتما میام. مایاکوفسکی و لیلی بریک را روی کاناپه تنها گذاشتم و رفتم آشپزخانه تا قهوه درست کنم. قهوه قویی که با منظره برف که اوریب از کنار پنجره میگذشت شیرین شده بود. چیز زیست شناختی و چیز هندسی با شیشه‌ای وسطشان. دو قلم روی مکان که یکی کاملا دور از امر طبیعی بود. دنیای فیزیکی من در تقابل با دنیای روحیم بود که در آن من صاحب وجود خودم بودم. تصمیم می گرفتم که کی و چطور هوای تازه وارد شود. روز را گسترده کنم با روشن کردن چراغ یا با کشیدن پرده ها کوتاهش کنم. اگر به کلیشه های محبوب حکومت متوسل شوم، باید بگویم که من در قلمرو محدود خودم واجد قدرت، لحظه کیف و حس گذرای خوشنودی عمیق هستم. قدرتی مثل قدرت مربوط به چشایی و زبان که اگر دیدم قهوه تلخ است، خب کافی است دستم را دراز کنم برای قاشق و شکر و چش بخوابانم که چقدر شیرینی لازم است. نوعی بازی درک ناشده و ناخودآگاه ملازم هر گونه عمل، هر گونه هوسی است که خود فی نفس تجسد قدرت است. بازی که به بدیهیاتی چون حرف حرف زنه است یا حق همیشه با مشتری است دامن میزند. جهان از هوس ساخته شده است و یکی از مهمترین هوس ها هوس تسلیم شدن است که من کاملا میدانم چطور به وجود می آید. از زن آغاز می شود. یاد زنم افتادم. زنم به این خاطر ترکم کرد که من چون لذتی در تسلیم شدن به او سراغ نداشتم به این کار تن نمی دادم. او هم عاقبت مردی را پیدا کرد که به کفایت تسلیم و فرمانبردار او بود که هماهنگی زندگیش را بازیابد. برایش خوشحال بودم. برای خودم هم خوشحال بودم. خوشحال از آزاد شدن. اما به خاطر ماهیت احساسات انسانی تحمل انزوا برایم سخت‌تر از طلب زنی برای تسلیم شدن به او در عین عدم آگاهی از این تسلیم بود. عذابی که بی‌شباهت به عذاب روسیه نبود وقتی تزاری خوب را طلب می‌کرد. آن زن همانطور که دیده بودم انقدر با شعور دوست داشتنی و باهوش بود که تسلیم را به لذت بدل کند. حالا تنهایی دیگر بار نبود. انزوایی بود که راهبان انتخاب می کردند. وضعیتی که برای تأمل و ارتقای نفس ایدئال بود. البته اگر راستش را بخواهید، ارتقای نفس هدف من نبود. من از آن دست آدم هایی بودم که ترجیح می دادم از زندگی درس بگیرم. هنوز برف می آمد. همانطور که قهوه‌ام را مزمزه می کردم در مورد ماهیت هوس بیشتر تأمل کردم و از اصالت و بداعت اندیشه هایم در مورد این موضوع خوشنود شدم. 31. آن شب با شور و هیجان با ترامبایی نیمه خالی به طرف آپارتمان مارینا به راه افتادم. به شهر زمستان زده نگاه می کردم و فکر می کردم چقدر دلپذیر است که آدم در چنین شهری از نو زاده شود و عین خیالش هم نباشد که ممکن است اشتباهات زندگی قبلیش را تکرار کند. بیشتر از هر وقتی در زندگیم فارغ البال بودم. سال جدید در راه بود. انگار داشتم به کارناوالی خیابانی می رفتم یا دست کم به دیدن بازی ملی. سال داشت به آخرش نزدیک می شد و دعوت امشب حال و هوای کل مجموعه جشنهایی را داشت که منطقاً به عید سال نو ختم می شوند. خیلی خوب می شد اگر چند شاخه گل هم دستم می گرفتم. اما در آن مسیر خاص علف هم به من نمی رسید. چه رسد به گل؟ مارینا یک پارچه لبخند بود، یک جفت دمپایی در انتظارم بود. میز در اتاق نشیمن گذاشته شده بود. همه چیز مرتب و تمیز چیده شده بود. پنیر، ورقه های نازک کالباس. وعده اصلی همچنان در آشپزخانه و بطری شراب در انتظار دست های من بود که بازش کنم. از شام خبری نبود. دیدم که تخت بچه به اتاق خواب نقل مکان کرده است. وقتی مارینا در آشپزخانه بود دزدکی نگاهی به آن انداختم. ناگهان فکر غریبی به ذهنم رسید که این مارینا نیست که به دیدار او آمدم، بلکه کوستیاس که تأخیر هم کرده است و من و مارینا تصمیم گرفته ایم برای شام منتظرش نمانیم. از این فکر احساس گناه در مغزم تیر کشید. داشتم چه کار می‌کردم؟ وارد خانه‌ای شده بودم که خودم خرابش کرده بودم. اما این سوال مرعوبم نکرد، مثل اینکه در برابرش ایمن شده باشم. به هر حال یادم بود که من وظیفه‌ام را به جا آوردم. در همان لحظه مارینا وارد شد با کوفته سوخاری و سیب زمینی سرخ کرده.
با نون یادم رفت.
گفتم نونو من میبرم. فررفتم دنبالش توی آشپزخانه. در بازکن آورد و من در بطری شراب را باز کردم. نشستیم تا غذامان را بخوریم. دستم را که بردم طرف لیوانم احساس عذاب کردم. با آنکه هیچ نشانه ای از عزاداری نبود، گفتن هر شاد باشی مثل مزه پرانی در مراسم خاکسپاری مرده بود و دوباره این حس به سراغم آمد که کوستیا نمرده است و الان است که سر برسد و بیاید سر میز شام. وگرنه دلیل نداشت که مارینا از خودش به عنوان زن کوستیا صحبت میکرد، نه بیوه او. لیوان توی دستم شل شد. مارینا گفت
به سلامتی سال جدید.
با اوزا را برگرداند به وضع سابق. تلق امید بخش لیوانها تنش را از میان برداشت.
موزیک دوست داری؟
به نشانه تأیید سر تکان دادم. از اتاق خواب ضبطی آورد و جاز ملایمی گذاشت.
خوبه؟
حرف نداره. احساس کردم مارینا دلش می‌خواهد حرف بزند اما نمی‌داند چطور شروع کند. من هم برای اینکه سکوت و حال و هوای شام عزا را دور کنم لیوان‌هایمان را پر کردم. گفتم به سلامتی شروعی خوب برای سال بعد، بدون هیچ کدوم از بدی‌های امسال.
لبخند زد.
هیچ کدوم.
من هم با احساس گفتم هیچ کدوم. مارینا یک دفعه گفت
تازگی ها همش ساکتم. وقتی کوستیا مرد فکر میکردم منم دیوونه میشم. یه هفته تمام تلفن ها خواب و خوراک برامون نذاشتم. بعد یه دفعه تمام. هنگار نه هنگار سکوت محض. گریه میکردم تا اینکه با خودم گفتم من که نمردم، من زندم. فایده عزاداری عکس و این حرفا چیه؟ مرده ها که مردم، پس حدیه فکری بار زنده ها کرد. فایده ببخشید نباید این حرفا رو میزدم. کوستیا دوست شما بود. شراب بریزم؟
مارینا بی توجه به تعارفش ادامه داد.
حقیقت اینه که مدت زیادی و تنها گذاروندم. اون همه سرش به کارش مند بود. امروز کریمه بود، سر تو که میچرخوندی مسکو بود، سال بعدش حقوق میخوند، میگفت همه چی رو به راست، امتحانا فرمالیته است. وقتی شروع کرد درس خوندن کارشو ول کرد، مون خونه پیش من تو کارهای میشا کمکم میکرد. 12,000 دلار جمع کرده بود برای یکی دو سالی کفاف میکرد.
معلوم بود که از کسب و کار شوهرش چیزی نمیدانست. کوستیای او و کوستیای من دو آدم متفاوت بودند که هر دو مرده بودند. دستش را برد طرف لیوانش و دوباره شروع کرد.
حالا خرج میشه رو میدم. کوستیا هیچ وقت از دوستاش حرف نمیزد، هیچ وقت نمیآوردشون خونه، وگرنه ممکن بود شما هم زودتر بشناسم. البته بعدم نشد چون حالا این حرف رو راحت زدم. ببخشید. بخوریم به سلامتی سال نو.
تلق لیوانها جاز ملایم را قطع کردند. بطری تقریبا خالی شده بود. فکر کردم وقت رفتن است و همان لحظه هم میشازد زیر گریه. مارینا گفت
فقط یه دقیقه طول میکشه.
بلند شدم تا کمی پاهایم باز شود که دیدم خطاطیم هنوز روی گرد و خاک تلویزیون هست. وقتی مارینا برگشت نشان دادم که میخواهم بروم.
واسه این کیک خامه‌ای بخورین، درست کردنش کلی طول کشیده.
برگشتم سر میز، همراه کیک خامه‌ای چایی آمد و بعدش لیکور در لیوانهای کوچک. نزدیک های نیمه شب بود که آمدم بیرون. گونه‌ام را بوسید و گفت که زنگ بزنم و شماره‌اش را روی تقویم جیبی نوشت. به خانه که رسیدم دیدم تقویم سال بعد است. 32. گهگاه برف می آمد و سال می رفت که پروندهش بسته شود.